5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید با مقامهای روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
رئیس اجرایی افغانستان از آمادگی این کشور برای اشتراک در نشست ژنو خبر داد. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر در یک روز جان دادند و ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد. عبدالله عبدالله پیش از ظهر امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل از آمادگی حکومت افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو خبر داد. آقای عبدالله به ادامه گفت:
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی که است یک کنفرانس باشه مؤثر در ادامه دعوت‌های متقابل بین جامعه بین‌المللی و افغانستان در رسیدن به صلح و در تطبیق اهداف و اولویت‌های مردم افغانستان.
قرار است نشست ژنو در مورد افغانستان در 27 و 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. تادامچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هفته گذشته در کابل گفت که این نشست یک فرصت برای ارزیابی تلاش‌های صلح افغانستان خواهد بود. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر در یک روز جان دادند. دکتر محمد اکبرجان رئیس شفاخانه امرجنسی پنشیر به رادیو صدی گفت این نوزادان 6 تا 15 روزه بین ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر دیروز یک شنبه جان دادند. این نوزادان در اتاق عاجل بخش نسایی ولادی این شفاخانه نگهداری می شدند. شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر افزود که 6 تن این کودکان از ولایت پروان، 3 تن از کاپیسا و 3 تن دیگرشان از ولایت پنشیرند. به گفته وی تا هنوز علت جان باختن این کودکان روشن نیست و یک هیئت متشکل از نهادهای مختلف دولتی در این مورد در حال بررسی است. اما دیان پنیک، هماهنگ کننده برنامه های شفاخانه امرجنسی پنشیر، به دی پی ای خبرگزاری جرمنی گفته است که یک نوع باکتری ناشناخته سبب مرگ این کودکان شده است. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل حداقل 10 طالب مسلح کشته شده و 16 تن دیگر آنها زخمی شدند. تورن احمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل گفت که این عملیات را نیروهای لوای اول پیاده این قول اردو در ولسوالی ارغنداب راه اندازی کردند. طالبان مسلط حال در مورد تلفات افراد این گروه در زابل تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. محمد جواد آذری جهرمی این اتهام را بر اسرائیل امروز در یک پیام در حساب توییترش وارد کرد. وی گفته است که این حمله سایبری در نتیجه هوشیاری و مراقبت تیم‌های تکنیکی ایران دفع شده است. پیش از این حمید فتایی معاون وزیر اطلاعات ایران گفته بود که تیم‌های تکنیکی این کشور چندین تلاش برای نفوذ در سیستم‌های ارتباطات ایران را کشف کردند. نیروهای امنیتی مصر 19 جنگجویی را کشتند که گمان می‌رود در 2 نوامبر بالای قبطی‌های این کشور حمله کرده بودند. وزارت داخله مصر گفته که شورشیان را در ولایت المنیا، جایی که بالای قبطی‌ها حمله شده بود، هدف قرار داده است. در حمله 2 نوامبر که بر زائرین قبطی صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته شدند. گروه داعش بدون اینکه جزئیات بدهد، مسئولیت حمله را پذیرفت. قبطی‌ها حدود 10% از جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند. و حکومت اوکراین میگوید که یک سرباز این کشور در جریان درگیری ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع اوکراین در کیف امروز دوشنبه 5 نوامبر گفت که جدایی طلبان در 24 ساعت گذشته با آتش باری توسط ماشیندارها و پرتاب هاون 18 بار آتش بس را نقص کردند. به گفته این وزارت، نیروهای حکومت اوکراین 3 جنگجوی طرفدار روسیه را کشتند و 4 تن دیگرشان را زخمی ساختند. در همین حال جدایی طلبان طرفدار روسیه قوای حکومت اوکراین را متهم کرده که با آتشباری در جریان 24 ساعت گذشته 21 بار آتش بس را نقص کردند. از اپریل سال 2014 میلادی به این طرف بیش از 10300 تن در درگیری ها میان قوای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان در این کشور کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل بخشای از مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین در شرق این کشور را در دست دارند.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید با مقامهای روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت، ولی اعضای از شورای عالی صلح افغانستان در این گردهمایی سهم خواهند گرفت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیات جاری در این ولایت خبر میدهند.
قوات از داخل دانستان به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند، ولی یک سیر و مخاطیز بیتلا که مقامات کنه مقامات وجود ندارند.
مقامات جوزجان میگویند در چند ماه اخیر صدها قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کردند.
این مواد اگر دست دشمن میافتید، یه بر خود یا سلاح میخریدن، مهمات میخریدن علیه دولت، یا بسیار قامت و مقاومت میکردن، به نقصش به دولت و مردم افغانستان زیاد بود.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط تیاره هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی انتقاد میکنند. در مسائل جهانی، نافذ شدن دور جدید تعزیرات امریکا بر ایران و جنجال های ناشی از براءت یک زن مسیحی در قضیه توهین مقدسات در پاکستان را دنبال میکنیم. اگر وقت یاری کرد، انکشافات تازه در یمن را نیز دنبال میکنیم. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقامهای روسیه در پیوند به نشست مسکو تا هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک می‌ورزد، اما به عنوان یک نهاد مستقل، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید هیئت 6 نفری اعضای این شورا به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست اشتراک می‌کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان در حالی که از ادامه گفتگوها در پیوند به چگونگی برگزاری نشست مسکو با مقامهای روسی سخن میزند و ما میگوید تا هنگامی که حکومت روی جزئیات این نشست با آن کشور به توافق نرسیده در آن اشتراک نخواهند کرد. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که شورای عالی صلح افغانستان در این نشست به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک خواهد داشت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک می‌کند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاریش به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً یک چنین چیزی است. قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست.
این که خواستهای حکومت افغانستان از نشست مسکو چه است را آقای احمدی در سخنانش روشن نمی‌سازد و ما پیشتر حکومت افغانستان گفته بود که برای اشتراک در این نشست آمادگی می‌گیرد و تاکید کرده بود که نشست‌هایی که در پیمان به صلح افغانستان در هر کشوری برگزار می‌گردد باید به رهبری افغان‌ها باشد. قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی در روسیه برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و موثریت بیشتر این نشست سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام‌های روسی تصمیم گرفتند که این نشست در پایان روزهای آن ماه برگزار گردد. بیشتر مقام‌های روسی گفتند به شمول افغانستان به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نماینده‌شان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های روسی بیشتر تایید کرده بودند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آمدند. در تازه‌ترین گزارش‌ها خبرگزاری رویترز نوشته که مسکو از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و حتی محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز برای اشتراک در این نشست دعوت کرده و این خواست روسیه از سوی آنان هم پذیرفته شده است. اما با این همه اینجا نگاه ریاست اجرایی افغانستان در پیوند به نشست مسکو متفاوت تر است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی اظهار امیدواری میکند که نشست مسکو راهگشای روزنه صلح در افغانستان باشد و تاکید میورزد که از این نشست دستاوردهای خوبی را انتظار دارد. آقای میسم میگوید شورای عالی صلح افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست مسکو اشتراک خواهد داشت. با این همه به گفته احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح فیصله شده است تا یک هیئت 4 تا 6 نفری این شورا در نشست مسکو اشتراک ورزد.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه را که بین 4 تا 6 نفر اعضا می داشته باشه و نشست مسکو برای صلح افغانستان بفرسته، یعنی شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه با نمایندگی از افغانستان.
حال مشران جرگه افغانستان به این باور است که حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه تاکید می‌ورزد حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در پیوند به آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد. آقای صدیقی با اشاره به اوضاع روان در کشور می‌گوید آمریکا و روسیه کنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است و حکومت افغانستان باید در این نشست با یک موقف قوی اشتراک ورزد و موضعش را در پیوند به صلح افغانستان روشن سازد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو اشتراک نمی کند و اعضای از شورای عالی صلح چون نهاد مستقل در این گردهمایی سهم خواهند گرفت، آگاهان سیاسی افغان به این باورند که موقف گیری دوگانه افغانستان از اعتبار این کشور در پیوند به روند صلح می کاهد. پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح و وزارت خارجه باید در زمینه تلاش‌های صلح دیدگاه‌های واحد داشته باشند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای صافی پرسیده که موجودیت موقف‌های جداگانه میان دو نهاد حکومتی نمایانگر چیست؟
فکر میکنم که شورای عالی صلح در مشوره با کدام گروپ های خارجی یا مملکت خارجی عمل نمی کنند و اونا از خود مستقلانه اقدامات و قرارات صادر می کنند. اما وزارت امور خارجه جز حکومت هست، جز قوه اجراییه است، به اون لحاظ او نمی تونه در پالیسی خارجی خود بدون مشوره ایالات متحده امریکا کدام قدمی را برداره. اگر شورای عالی صلح میخواهد که با پیروزی برسه باید هماهنگ بسازه مفکوره خود با مفکوره حکومت افغانستان، اما اگر حکومت نمیتونه در چیز مداخله کنه یا منافع افغانستان را اون نمیبینه و شورای صلح از خود اعلان میکنه که ما یک گروپ 6 نفری یا 10 نفری در او اقدام میکنیم و این سپورت داشته از طرف حکومت، او با کدام نتیجه نمیرسه. اما همه اختلافات به خاطر عدم در نظر گرفتن پالیسی بین المللی حکومت از طرف شورای صلح.
امریکا هم اخیراً میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و نشست‌های با طالبان هم داشتن. یعنی اصل مشکل در کجا است؟
اگر اینا حال میرن در پروسه قوم میشینن به خاطر صلح با طالبان، معنایش است که پروسه امریکا را ناکام خطاب میکنند.
موقف گیری جداگانه در داخل یک حکومت چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
اگر اینا جداگانه گپ میزنند، معنایش این است که عمو کسی که ما میخواهیم امرای افغانستان صلح بکنند که عبارت از طالبا باشند، هیچ وقت اعتبار نمیکنند بالای اصولی که حکومت افغانستان پیش میکنه و اونا دیگران به این متعقل میشن که اینا استقلال ندارن و نمیتونن فیصله هایی که ما امراج بکنیم و عملی شوه.
اگر حکومت افغانستان موقفش همی باشه که در نشست مسکو اشتراک نمیکنه، به نظر شما نشست مسکو تأثیرات خود خواهد داشت؟
ما فکر نمیکنم، برای اینکه مسکو همیشه در این فکر بوده که امنیت سرحدات جنوبی خود نگاه بکنه و او هیچ وقت با مفاد افغانستان نمیسنجه و به لحاظ است که حکومت افغانستان متزلزل ساخته از اینکه اینا او را تایید کنند که با نشست سل مسکو ارزش میتیم. قبلا هم نشستن با کدام نتیجه نرسیدن.
پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره موقف دولت افغانستان نسبت به نشست مسکو ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیاتی که به تازگی در دند غوری این ولایت آغاز شده است خبر می‌دهند. این عملیات دیروز آغاز شد. مقامات از شکست طالبان و تلفات آنها سخن می‌گویند، ولی طالبان مسلح هنوز در مورد تبصره نکردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
عملیات مشترک نیروهای افغان که روز یکشنبه به حمایت هوایی قوتهای حمایت قاطع در دند غوری ولایت بغلان آغاز شد همچنان ادامه دارد. عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیروها تا عمق پایگاه‌های دشمن رسیده اند و دشمن بدون مقاومتی از بسیاری مناطق فرار کرده اند. او افزود 7 جنگجوی طالب در این عملیات کشته، تعداد زخمی و چندین سنگر آنان نیز منهدم شده است.
قوات از داخل دند هستند، مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند، ولی یک سیر و مخواستی به اصلاح که مقاومت کنه مقاومت وجود ندارد. رقم وایسی واکیس امنیتی میری گفتند کماندانی که هفت نفر درست کشته شده، ولی خب مشخص نیستند که کی است.
در همین حال محمد حنیف رضایی سخنگوی قولی اردوی شاهین در شمال کشور میگوید عملیات برای پاکسازی دند غوری که مرکز اصلی طالبان در بغلان می باشد راه اندازی شده و تا تصفیه کامل آن ادامه خواهد داشت.
چندین موضع دشمن توسط کمانده ها تخریب شده. این عملیات در حال حاضر جریان داره، ممکن دو سه روز دیگه هم به سرازا بکشه. دقیقاً برنامه برای سرکوب حرس افغان ها و مشخصا از بین بردن حدسه های مهم دشمن و در این عملیات مشاورین حمایت خاطر هستند، اونا حمایت هوایی همراهشان هستند، اما در عملیات زمینی عملا اشتراک ندارند.
او از تلفات نیروهای شامل عملیات چیزی نگفت و مخالفین دولت هم تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. دند غوری که یکی از نواحی پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشد، سال هاست که به عنوان هسته مرکزی این گروه نه تنها در بغلان بلکه در شمال کشور به حساب می آید. این ساحه هموار وسیع و پرنفوس در جوار ولسوالی دهنه غوری که مطلقاً در دست طالبان است قرار دارد و گفته می شود طالبان دند غوری که در عملیات کنونی متواری شده به این ولسوالی کوهستانی پناه گزین شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا از دولت و نیروهای امنیتی به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنها تا حال بخش عمده از اجساد قربانیان این حادثه به خانواده هایشان تسلیم نشده است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی فرا می گویند که عملیات نظامی را برای به دست آوردن اجساد این قربانیان از منطقه آغاز کرده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از آنها و اقارب شهدای حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر الاطفرا بر دولت مرکزی و نیروهای امنیتی انتقاد میکنند. با گفتنها تا حال دولت و نیروهای امنیتی هیچ اقدامی امنی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت انجام نداده است. عبدالخالق امینی یکی از اقارب جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا میگوید که دولت آنها را فریب داده و هیچگاه معلومات درست را با آنها شریک ننموده است. به گفته او در حالی که دولت برایشان گفته بود که اجساد را صلیب سرخ میآورد، اما اجساد تا حال نزد مخالفان مسئله دولت می باشد.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی همچنان می افزاید که سقوط این هلیکوپتر نیز یک ماه مانده و در این زمینه باید تحقیقات بیشتر انجام شود. به گفته او باشندگان محل برایشان گفته است که هلیکوپتر قبل از سقوط آتش گرفته است.
از گفته از او برات میگم، او ریش سفیدی که شهید ما رو برداشت آورد در قریه خود بوده، این دروغ نمیگه، ذرت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیرب با جواب بده.
او همچنان از مخالفان مسئله دولت میخواهد که اجساد قربانیان را به خانواده‌شان تسلیم نماید.
چی میکنی؟ چند روز دیگه نگاه خود کردی؟ انسان زنده نیست دستت که امروز زنده باشی و آب نان بتی. این هر لحظه ای جسد ای شهید خراب شده میره. ایره تو چی میکنی؟ در اسلام هم چی چیز وجود نداره که تو سه شبانه روز از تو اجساد با موتر انداخته به این قریه و بو قریه هم را خود میدونی. و ما بازم مینیسی یک شروند فرایی خواهش میکنیم که اجساد به وارثینش تحویل داده شود تا وارثینش تسلیت شود.
در همین حال مسئولان لوای اردوی ملی فرا میگوید که عملیات جدی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت آغاز نموده و بزودی اجساد به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. دگروال زکریا مرزاد قمندان لوای اردوی ملی فرا میگوید که آنها عملیات خود را برای پادرمیانی بزرگان قوم معطل نموده بود، ولی فعلا به گونه جدی عملیات تازی آنها برای کشف اجساد جریان دارد.
بالاخره هدایت به ما داده شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما حرکت کردیم، اما قریه که اینا با ما تثبیت شده بود، فریب داد بالاخره مردم این قریه. وقتی که ما داخل شدیم، امی جسدم نبود و اون محترم نبود. بالاخره قریه را تلاشی کردیم و بالاخره از منجر برام. فعلا هم پروسه کشف استخبارات ریاست امنیت ملی کلا به خاطر تثبیت محلی که این دگ موتر انتقال میدن، موتر مازدا است، اینمی تثبیتش دقیق شبکه عملیات خاص کماندوی سرشجرا میشه، انشاءالله اجساد به دست میاد.
باید گفت که بعد از گذشت 5 روز تا حال فقط 12 جسد از جمله 27 جسد به خانواده های قربانیان حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر در فرات تسلیم شده و بقیه اجساد در نزد مخالفان مسئله دولت میباشد. دیده شود که نیروهای امنیتی چی وقت موفق میشوند تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به خانواده هایشان تسلیم نماید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان میگویند که آنها در 5 سال گذشته 350 تن قاچاقچیان مواد مخدر را از مربوطات شهر شبرغان دستگیر نموده و به پنجه قانون سپردند. آنها میگویند که در این مدت بیشتر از 4000 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
محمد جمعه بیکزاد مدیر مبارزه با مواد مخدر جوزجان برادی واسادی گفت قاچاقبران مواد مخدر که در جریان 5 سال گذشته دستگیر شدند افراد ماهر و خطرناکی بودند که مواد مخدر را از ولایت بلخ از طریق شبرغان به بیرون از کشور انتقال می دادند. آقای بیکزاد می گوید در این مدت از نزد این قاچاقبران مقدار 4688 کیلوگرم تریاک به دست آمده و بیشتر از 5 اراده وسایل نقلیه نیز به دست نیروهای کشفی مدیریت مبارزه با مواد مخدر افتاده است.
این مواد اگر دست دشمن میافتید، یه بر خود یا سلام میخریدن، مهمات میخریدن علیه دولت، یا بسیار قامت و مقاومت میکردن، به نقصش به دولت به مردم افغانستان زیاد بود.
مدیر مبارزه با مواد مخدر جوزجان همچنان گفت درست قبل 4688 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده را که بیشتر از 300 میلیون افغانی ارزش داشته است با حضور هیئت موظف در شهر شبرغان حریق نمودند.
موادایی که به دست آمده به اثر فعالیت‌های پرسنل مدیریت مبادله مواد مخدر و تمام ارگان های امنیتی کماندان امنیه به دست آمده بود. اونها به مطابق ماده 19 قانون مبادله مواد مخدر امر مقامات دیجیتال هر یک و از بین بردیم.
مسئولان میگویند ولایت جوزجان که در فاصله بین ولایت بلخ و فاریاب موقعیت دارد، قاچاقبران مواد مخدر تلاش میکنند تا مواد مخدر را از ولایت بلخ بارگیری نموده و از طریق ولایت جوزجان به ولایات سرحدی مانند فاریاب و بادغیس غرض فروش به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان و ایران قاچاق نمایند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران امروز نافذ شد، اما هنوز در مورد کشورهایی که به ارتباط خریدن نفت از ایران از این تعزیرات معاف می‌شوند چیزی گفته نشده است. آمریکا تعزیرات را بر ایران از سر می‌گیرد که بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران رفع شده بود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
تعزیرات تازه آمریکا بر سکتورهای انرژی، انتقالات و مالی ایران اجرایی می شود. این تعزیرات بخشی از تلاش های واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران و گفته آنها جهت تغییر در رفتار و پایان دادن فعالیت های خرابکارانه این کشور در منطقه به حساب می رود. تعزیرات در ساعات اول امروز دوشنبه با وقت واشنگتن اجرایی می شود. هرچند آمریکا در 8 مورد اجازه خریداری نفت ایران را می دهد که تا هنوز اعلان نشده، اما قصر سفید در ارتباط به وضع تدابیر جدید هشدار داد که مشتریان ایران خریداری نفت را از این کشور باید به صفر رسانند و در غیر آن به مجازات ایالات متحده روبرو خواهند شد. رئیس جمهور ایران در عکس‌العمل به اقدام آمریکا صبح وقت امروز در سخنرانیش در تلویزیون دولتی این کشور گفت ایران به فروش نفت خود ادامه داده و تعزیرات را خواهد در هم شکست. حسن روحانی افزود آمریکا می‌خواهد که فروش نفت ایران را به صفر کاهش دهد، اما ما با فروش نفت خود ادامه خواهیم داد و تعزیرات را در هم میشکنیم.
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، روبروی یک دشمن غدار ایستادیم. اون وقت صدام بود، امروز ترامپ، فرق نمیکنه. ما باید وایسیم، پیروز شیم.
رئیس جمهور آمریکا اوایل امروز گفت این تعزیرات در ذات آن سخت‌ترین تعزیرات به حساب می‌رود که بر ضد ایران اعلان می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفان منوچین وزیر خزانه آمریکا روز جمعه گذشته گفتند با وجود اینکه واشنگتن به برخی کشورها اجازه خریداری نفت ایران را می‌دهد، اما تعزیرات با شدت تمام اعمال می‌گردد. خبرگزاری ها گزارش دادند که افغانستان، هند، ایتالیا و ژاپن احتمال دارد که از این امر معاف شوند. عراق و ترکیه هم قبلا گفته بودند که آنها توقع دارند که از این معافیت برخوردار شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که دیروز با شبکه فاکس نیوز داشت گفت به کشورهایی که معافیت داده می شود وقت بیشتر داده شده تا خریداری نفت از ایران را به صفر رسانند. اما او در این مصاحبه خود این را رد نکرد که گویا موعد این معافیت را از 6 ماه بیشتر تمدید نکند. ایالات متحده آمریکا تعزیراتی را اثر می‌گیرد که بر اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان در بدل کاهش برنامه هسته‌ای تهران لغو شده بود. دونالد ترامپ این موافقتنامه را بدترین توافقنامه خواند و در ماه می امسال خروج آمریکا از این توافق را اعلان کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام بر شما، سلام با کارخانه رادیو آزادی. همین مردم اولسوالی پرچمن از دست خوشتالی قدر رنگ میبره که چی بگم. صحاب هم نداره، کسی غمخور هم نداره. سلام من رو مقامای بلند برسانیم که تا خیلی رنگ ببریم. به فقیر سر خیلی زندگی سر دارم، خیلی زندگی بد دارم. یک کمکی از طرف دولت باشو باید به سر رسیگیری کنه. چرا که سر شده عواز زمستان گوشنگی، جای مسافرت هم نمیشه، جای رفت هم نمیشه، مهاجرت هم تا بکی. همین سلام من برسانیم مقامای بلند. سلام علیکم، خدا.
سلام خدمت شما همکاران شما از ولایت ایراد از ولسوالی قویان زنگ میزنم راجع به زعفران علیف از فصل چیدن گل زعفرانه قیمتو خیلی پایینه چند بارم گفتم لطف کردیم شما هم پخش کردیم مسئولین درو خیلی گفتن میایم صفحه تلویزیون فقط لغت پراکنی میکنن و بس خلاص امروز یک کیلو گل زعفران همراه با برگ و که زمین میچینن چه افغانی تمام میشه فقط چیدن گل ولی فروش از این 3.5 افغانی الی 4 افغانی 4 سال پیش 3 سال پیش تقریبا 13 افغانی 12 افغانی بود 3 کیلو گل زعفران بدون پاک کردن ولی امروز متاسفانه به 350 افغانی الی 400 افغانی بیشتر نمیخرن همه لطفاً یک حال به فکر به حال مردم کنن ما خودم شخصا تقریبا 20 افغانی سرمایه گذاری کردم روی زعفران امروز عواید روزانه خود اگر حساب کنم 200-300 افغانی از زعفران نمیشه همه پخش کنیم سعی کنیم بلکه یک مسئول دلسوز پیدا بشه به این مملکت در دقل گپایی که میزنن راست بگه و عمل بکنه در عمل یک چیز پیاده کنه نه که در شعار فقط بگه و بس خلاص بگه غرزالم را سلام علیکم و رحمت الله
پیام شما نظر شماست
53 دقیقه عصر به وقت افغانستان شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی یک قریه هزار صدا رو میشنویم ولی قبل از آن در یک گزارش مفصل خواهیم شنید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به سبب تأخیر در اجراءات حکومت در ولسوالی خاص اروزگان به شمار از مردم تلفات وارد شده است انکشافات اخیر افزای ایران و یمن را نیز دنبال میکنیم ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد قرار است این نشست در 27 و 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر دیروز جان دادند. دیان پنی هماهنگ کننده برنامه های شفاخانه امرجنسی پنشیر گفته است که یک نوع باکتری ناشناخته سبب مرگ این کودکان شده است. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل حداقل 10 طالب مسلح کشته شدند و 16 تن دیگر آنها زخمی شدند. ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر اطلاعات ایران این اتهام را بر اسرائیل امروز در یک پیام در حساب تویترش وارد کرده است. او گفته که این حمله سایبری در نتیجه هوشیاری و مراقبت تیم‌های تکنیکی ایران دفع شده است. و حکومت اوکراین میگوید که یک سرباز این کشور در جریان درگیری‌ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شده و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند.
دوستان عزیز قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم همکارم آرزو قیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
قهرمانی لیگ فوتبال 16 سال کابل را تیم میوند از آن خود کرد. مرحله نهایی این لیگ که میان تیم‌های میوند و فجر افغان انجام شد، نتیجه 2-1 به نفع تیم میوند تمام شد. شفیع شاداب، عامر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی لیگ فوتبال 16 سال کابل انتخاب چهره‌های برتر به سطح کابل بود. این لیگ 2 ماه قبل به سطح کابل میان ورزشکاران 16 سال آغاز شده بود. دولت زدران تیزترین توپزن تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که دکتران به وی اطمینان صحتیابی تا یک ماه دیگر را داده است وی به دلیل صدمه دیدن در وقت از نقاط بدنش برای چند ماه از مسابقات دور بود اما اکنون پس از درمان در کابل تمریناتش را انجام می دهد دولت زدران در یک ویدیو نشر شده اش در صفحه اینترنتی کرکت بورد می گوید که در مدت حدود 2 ماه که در هندوستان تحت تداوی قرار داشته 95% آماده بازی کرکت گردیده است او می گوید تلاش می کند تا برای بازی در جام جهانی آینده از سوی افغانستان خود را آماده سازد و تیم حاشیه ها را کراته افغانستان امروز کشور را به قصد قزاقستان ترک کرد. در صفحه رسمی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک آمده که ششمین دور مسابقات جهانی در کشور قزاقستان دایر می‌گردد که بیشتر از 30 کشور جهان در این رقابت‌ها اشتراک دارند. بر اساس معلومات این صفحه، از افغانستان در این مسابقات دو مربی، یک داور، رئیس تیم و 14 نفر بازیکن در کاتگوری‌های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در این رویداد جهانی حضور خواهند داشت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به سبب تأخیر در اجراءات حکومت در ولسوالی خاص روزگان به شمار از مردم تلفات وارد شده است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران گفت که به سبب جنگ‌های جاری در روزگان شمار از مردم از منازلشان بیجا شده و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. از سوی دیگر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز از حکومت خواست که به خاطر تحت کنترل درآوردن وضعیت در ولایت روزگان اقدام لازم نماید. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میپذیرد که به سبب تأخیر در اجراءات اسوی حکومت در ولایت اروزگان تلفات با افراد ملکی وارد شده و شمار زیادی از مردم از خانه هایشان بیجا شدند. عبدالله بر روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران با رسانه ها گفت که برای دفاع و مسئول شدن مردم در اروزگان از راه و امکانات لازم استفاده شود.
جنگی که ادامه داره که متاسفانه سبب بیجا شدن مردم و تلفات زیاد جانی در بین مردم و پلیس در منطقه خاص اروزگان شده، متاسفانه باید که قبول بکنیم که اجراءات ما با تأخیر بوده که تأخیر سبب تلفات بیشتر مردم شده. انشالله اطمینان میتونم که چیزی که در توان ما باشه دریغ نشه به خاطر دفاع از مردم.
آقای عبدالله گفت که برای مهار کردن وضعیت جاری در خاص روزگان با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان صحبت کرده و وی نیز در این بخش از اجراءات لازم اطمینان داده است. رئیس جمهور میگوید که رسیدگی به مشکلات مردم بیجا شده در اولویت های کاریشان قرار دارد. این در حالی است که به اساس گزارش ها از چند روز به این طرف در ولسوالی خاص روزگان ولایت روزگان جنگ سنگینی جریان دارد که برخی از مردم این جنگ را قومی خواندند، اما رئیس جمهور میگوید که مسئولیت این جنگ را طالبان مسلح با عهده گرفتند. در کنار ولسوالی خاص اروزگان در برخی از مناطق مرکز و دیگر ولسوالی ها از جنگ و ناامنی ها خبر داده شده که این مسئله مردم را نگران کرده است. خانواده های بیجا شده از مناطق دوردست با ترینکوت مرکز ولایت اروزگان در محل بر خبرنگار رادیو آزادی گفتند که جنگ همه چیز آنان را گرفته است، با برای زمستان سرپناه نداشته و شب و روزشان را زیر آسمان آبی می گذرانند. آنها تقاضا دارند که حکومت برای زمستانشان سرپناه آماده ساخته و کمک های غذایی و غیر غذایی را با آنان فراهم نماید. با اساس معلومات ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت اروزگان، بیش از 10,000 خانواده در این ولایت به کمک های عاجل ضرورت دارند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه از حکومت خواست که جلوی فاجعه در ولسوالی خاص اروزگان را بگیرد.
از چند روز به این طرف مطرح هست، دوگونه تفسیر میشه. یک میگه که جنگ قومی است، دو میگه که طالب بالای مردم مسکونی، مردم غیر نظامی هجوم آورده که در پی خود تلفات داره. در هر دو حالت هم مسئولیت به عهده ارگانهای دفاعی و امنیتی و برای حکومت است. عاجل جلوی فاجعه و کشتار مردم را بگیره.
ولسوالی خاص اروزگان در 120 کیلومتری شرق ترینکوت مرکز اروزگان در همسایگی ولایت ناامن زابل و دایکندی قرار دارد که این راه از بیش از یک سال به این طرف از طریق زمین با مرکز ترینکوت مسدود است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنجال‌ها روی براءت دادن آسیا بیبی از سوی ستر محکمه پاکستان همچنان ادامه دارد. آسیا بیبی همان زن عیسوی است که به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود، ولی ستر محکمه پاکستان او را هفته گذشته آزاد ساخت. این حکم تظاهرات وسیعی را در پاکستان به دنبال داشت که از سوی گروه موسوم به تحریک لبیک یا رسول الله رهبری می‌شد. حالا پاکستان میگوید حساب توییتر رهبر این گروه را به خاطر بیانات تحریک آمیز علیه ستر محکمه، صدر اعظم و اردوی این کشور مسدود ساخته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
اظهارات تند و تحریک آمیز خادم حسین رضوی در صفحه تویتر به دنبال آن صورت گرفته است که سر محکمه پاکستان مجازات اعدام بر یک زن عیسوی را که متهم به توهین به مقدسات بود از میان برداشته و او را به راحت داد. اداره مخابرات پاکستان می گوید از تویتر خواسته است حساب خادم حسین رضوی یک ملای تندرو را بعد از آن مسدود کند که پیروان این ملا در تحریک لبیک هفته گذشته جاده ها را برای 3 روز مسدود نموده و قضات سر محکمه را که آسیا بیبی را به راحت دادند تهدید کردند. کارمندان اداره مخابرات پاکستان می گویند به تویتر شکایت کردند که رضوی و هوادارانش آشپزها و دیگر کارمندان سر محکمه را تشویق کردند که قضات این محکمه را بکشند. همچنان رضوی و هوادارانش به دامن زدن خشونت و نفرت متهم شدند. تویتر در مورد این موضوع به طور فوری تبصره نکرده است. دوسیه های جنایی همچنان علیه صدها تظاهر کننده و سازمان دهندگان تظاهرات گشوده شده است که هفته گذشته در اعتراض به فیصله سر محکمه بر راه افتاده بود. نایاب حیدر یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفته است که بیش از 150 تن به اتهام خرابکاری، ایجاد بی‌نظمی‌ها و خشونت در جریان تظاهرات هفته گذشته دستگیر شدند. او گفت پلیس برای مشخص ساختن هویت خرابکاران از ویدیوهای کوتاه استفاده کرده و کسانی را شناسایی کرده است که دست به آتش سوزی ها و آشوبگری ها در جریان تظاهرات زدند. شاهراها را مسدود نموده و موترها را تخریب کردند. یک مقام حکومتی پاکستان می گوید در جریان تظاهرات یک هفته گذشته خسارات بالغ به 1.2 میلیارد دلار وارد شده است. آسیا بیبی 54 ساله که مادر 4 فرزند است به اتهام توهین به پیامبر اسلام 8 سال در زندان بود و با سزای مرگ مواجه بود، ولی سر محکمه پاکستان هفته گذشته او را به راحت داده و آزاد ساخت. آسیا بیبی اتهامات وارده بر خودش را رد کرده است. عاشق مسیح شوهر بیبی رو دیروز از کشورهای غربی خواهان پناهندگی شده و گفت که حیات خودش و خانواده در پاکستان با خطر مواجه است. عاشق مسیح در یک پیام ویدیویی منتشر شده گفته است که از رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا می خواهد آزادی خودش، همسرش و فرزندانش را حفظ کنند. وی همچنان از رهبران کانادایی خواسته است به کمکش بشتابند. خادم حسین رضوی، ملای تندرو پاکستانی و رهبر تحریک لبیک گفته است اگر حکومت پاکستان به آسیا بیبی اجازه ترک پاکستان را بدهد، جنگ آغاز خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عربستان سعودی و متحدان این کشور می گویند به پایان دادن به جنگ یمن متحدند. یک منبع از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می گوید به هدف کاهش تنش‌ها در یمن از موقف نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور شدیداً حمایت می کنند. این در حالی است که جامعه جهانی فشارها بر عربستان سعودی را افزایش داده تا نزاع مرگبار در یمن پایان داده شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
عربستان سعودی و متحدان آن یک روز پس از اینکه عملیات تازه ای را در شهر حدیده، شهر مهم ساحلی یمن که برای رسانیدن کمک‌های بشری اهمیت زیاد دارد، آغاز کردند، گفتند که به ختم مناقشات یمن متحدند. عربستان سعودی و متحدان آن در سال 2015 میلادی به خاطر در جنگ یمن دخیل شدند تا موقف رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی را در مبارزه با شورشیان شیعه وسی در شمال این کشور تقویت نمایند. نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه برای تصرف شهر استراتژیک حدیده افتاده در سواحل بحیره سرخ عملیات نظامی را آغاز کردند. یک منبع از این ائتلاف در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته که جنگ کنونی در شهر حدیده عملیات نظامی نه، بلکه هدف آن کسب اطمینان از فعالیت بندر تجارتی این شهر می باشد. منبع افزود سکوت ائتلاف در یمن از نماینده سازمان ملل متحد برای این کشور به مقصد کاهش تنش‌ها در یمن شدیداً حمایت می‌کند. نیروهای هوایی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه در حمایت از قوای دولتی ده ها بار بمباردمان کرده، زیرا که خط مقدم جنگ به سواحل شهر حدیده خیلی نزدیک شده بود. همزمان با این، نیروهای مخالف به سوی پوانتون مرکزی شهر در حال پیشرفت بودند. مسئولان شفاخانه ها گفتند که در این جنگ و درگیری ها ده ها عسکر و شورشی مخالف کشته شدند. نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی عملیات نظامی بر یمن را در آستانه آغاز گفتگوهای صلح به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر ژنو از ماه سپتامبر متوقف نمودند. اما تلاش ها برای گفتگوی صلح در یمن بعد از آن به ناکامی انجامید که شورشیان گفتند اگر سازمان ملل متحد برگشت آنها به صنعا و انتقال جنگجویان زخمیشان را ضمانت نکند، با گفتگوهای صلح در ژنو نمی پیوندند. مقام های ائتلاف و رهبری عربستان سعودی گفتند که اگر شورشیان اوسی یک بار دیگر از اشتراک در گفتگوهای صلح ابا ورزند، آنها بر ضدشان عملیات نظامی را آغاز میکنند. این مقام ها افزودند وضعیت بشری در یمن غیر قابل تحمل است و این ائتلاف متعهد است که این مناقشات هر چه زودتر پایان یابند.
با گزارش انکشافات اخیر اوضاع یمن، دوستان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم عزیزان درامه. در قسمت گذشته شنیدین به خاطر که شرکت دلاور خان در شهر رو به سقوط است، از پسر خود اسلم خواست تا شرکت را از تاوان نجات بدهد. و در این قسمت برنامه میشنویم که خداداد به کی از دل دعا میکند.
واه واه واه، ما فکر میکردم که انگور باغ ما شیرین است. خو نه، بدت نبیایی ای گپ غلط بود.
خدا داد دی وقت افتادی انگور چطور یادت آمد؟
اجرا از خاطر گفتم که دستای تو از انگور کدام شیرین تر است. ای کلچه خانگی را که تو پخته کدی بسیار شیرین و مزه دار است.
ما گفتم کدام گپ دیگه است که قطریف ما میکنی.
بایدت نبیایی یک گپ دیگه هم است.
دیگه چی گپ است؟
گپی است که دلم با پیرازن بسیار میسوزه. بایدت نبیایی در رفت و آمد بیخی بوتایش پوست سیروار نازک شد.
کدام پیرازن؟
خالصنم گله میگم، ای چندم دفعه است که در خانه پدرت با خواستگاری زربری میره. خب بادت نبیه کسی برش آیا نه نمیگه.
خو خو ای گپ است، با او بچاره خود دل من بسیار میسوزه. خب باش کالی یک گپ دیگه ده بین آمده.
بادت نبیه کدام گپ؟
ای تو هست که یک رفیق پدرم بسیار پیسه دار است.
خو
زن اولاد هم داره. بخیالم که آلو هم خواستگاری میاین. بسم الله بسم الله.
نه نه، فکرت باشه که زرپری را باوری سفید نتین. تو هم اوگا پای معلم دینی تان با زرپری بگو.
کدام گا پای معلم دینی ما؟
آه گلپری، تو چه قیات فراموشی داری؟ برو هیچ برات نمیگم.
آل دیگه تو مثل اشتکاوار ناز نکو، بگو برم، دلم با زرپری بیخی هاوست.
امو گپ دینی را که براتان گفته بود که بادت نبیه، امو گپ عروسی دختر و بچه را میگم.
خو خو آل یادم آمد. او خو گفته بود که یک شرط عروسی است که دختر و بچه هر دوشان رضایت داشته باشند، و ایران گفته بود که به خاطر عروسی کردن یکی دیگه خود دیدام میتونن اما با پرده.
خو حال دیگه بادت نبیه خوارت در بین آتش ننداست. همی گپاره نقطه به نقطه بزرپری و تمام فامیلت بگو.
گلالای چرا تو بیقرار استی و داستان گرفتی و در بکسی را میپالی؟
عجله دارم اصلم، در بیرون خاله شفیقه منتظرم است.
کجا میرین؟
اصلم چقدر سوال میکنی؟ امروی خاله شفیقه سر زمین ها میریم، سبزی میچینیم.
خو خیره، سبزی را باز بسان جمع کن، آدو بیشی که من گپا برد میگم.
خدا خیره پیش کنه اصلم، خیرتی خواست.
ورخطا نشو، خیر و خیرت است. شریک شرکت ما از ولایت به پدرم زنگ زده بود.
خو چی میگفت؟
گفته که شرکت ضرر کرده، غمش باید خورده شوه، اگر نی بنام شرکت چیز باقی نخواد ماند.
چه قسم غمشه بخوریم؟
مرا در شرکت خواسته که برم و کارهاش دوباره جور کنم.
من میگم صد دفعه برو، تو فکر میکنی ایک گلالای تو را اجازه نمیده چطو؟
نه او تو خو میفهمم، خو من میگفتم که تو یک دفعه خانه پدرت میرفتی.
خانه پدرم؟ بخاطر چی؟
خو گفته نمیشه، در ولایت زیاد وقت بانیم، امرایشون خدافیزی میکدی.
اصلا من مقصد گفت تو را نفهمیدم، مقصد توی است که اردوی ما یک جای ولایت میریم؟
آه انشالله، از خاطر که شریک ما گفته که اگه اسلم نباشه ما به تنهایی خود شرکت پیش برده نمیتانم.
اسلم ای گپ خمر از زیاد جگر خون ساخت.
چرا؟
پشت مادر و پدرم دق میشم، پشت خاله شفیقه دق میشم و پشت...
بی بی طیبه و بی بی لیلا، با ما کدام کار دارین؟
زنده باشی قند آقا، در دستایت برکت، بسیار به اخلاص صداقت کار میکنی.
اگر راز پرسان کنین، با گفته اگان تا می روزه که کارهایم خوب پیش بره، بازدل محمد باغ باغ میشه.
قند آقا تو بسیار خوشبخت هستی، ای خو خصلت آدم های خوب است که با انجام دادن کارهای خوب خوشحال میشن.
راستی قند آقا، او پیسه بخشیشی را چی کردی؟
آه راستی بی بی طیبه، او روز گفته اگان تا در کالای خود از خوشی جای نمی شدم، بخاطره که بچه ما در کورس شامل کردم و فیس کورسشم دادم.
آفرین قند آقا آفرین.
طیبه اگه من ژورنالیست می بودم از این کار قند آقا یک برنامه خوب پیامی جور میکدم.
راست میگی لیلا، اتفاکر که که امو برنامه تلویزیونی قند آقا جور شد و اینه مون برش اینام میتاب.
بی بی طیبه اینام بخاطر چیست؟
اینام بخاطر است که تو یک پدر بسیار خوب استی و حق و حقوق اولادتا خوب میفهمی.
اوهی ما میگم با عزت باشی بی بی طیبه.
بی بی قند آقا اینی سه دانه کتابچه بدل آقا بچید.
خب
و اینی دو دانه دیگه شو بله خود نگاه کن.
با خود؟ زنده باشی، خدا شما را خیر بده.
قند آقا این نامام از طرف ما، یک چند دانه قلم از دل آقا بچید و این دو دانه هم از خودت.
خانه تا باد بی بی لیلا، ما خو نخانده میتانم و نه نمشته، ای کتابچه و قلمه به خاطر چی به ما دادین؟
قند آقا ما میخواییم که به ملازمای دفتر یک صنف سواد آموزی جور کنیم. ای گپه امرای کل دفتر شریک میسازیم و باز یک راه را برش جور میکنیم.
ببینه گندشگاه، یادم اگه ساختگی را مبرتان جور کردیم، از ما گله نکنیم تو بگو خو. ما چی کنم دیگه، ناظر خان دلاور خان هستم. نه مبرتان ارزان آورده، بخورین و شکمکایتان سیر کنین. خوه گند و ما را غرز نگیرین آه تو بگو خو. آه راستی گندشکا که با ما هم یک دعای خیر کنه که بخیر.
اوی یارا موسا گل، قبول میکنم که یک ناظر تکل هستی.
خانسه
او بچه این مترسکا را در این زمین ها تو جور کدی؟
این را شما مترسک میگین خانسه، ما برش آدمک گندشک پران میگو. این را بخاطر جور کدیم کمی گندشکا بیاین و این را خیال موسا گل کنن، گندمایی تا نخورن خانسه.
خالی را بگو که امرای گنجشکا چی میگفتی؟ چرای تو یک رقم جگرخون استی او بچه؟
ایچ خانسف، اما تو خورستی خانسف، دگه چی تو رستی تو بگو خو؟
خوب هستم، خو از سوال با تیره تا نیار موسا گل، جواب ما بتی.
والا خانسف، امو گپای مولوی صاحب که در روز جمعه در مسجد میگفتی آدم آمد، بسیار در دلم شیشته تو بگو خو.
مولوی صاحب خو نام خدا هر وقت گپای خوب میزنه، همیشه از فایده علم و دانش میگه و راجع به صلح و امنیت گپ میزنه.
من میگم گپای مولوی صاحب خوی تو شیرین است مثل شاد و شکر. خو گپایی که در این جمعه گفت زیادتر در دلم شیشته خان صاحب.
خو حال فامیدم، اتمن گپای دل تو رو گفته.
تنها گپای دل ما رو نه تو بگو خو، گپ دل تمام جوانا و مردم های غریبه گفته.
او چطور موسا گل؟
خان صاحب، دگه تو خودت کلان قریه و شار آدم هستی و خیر، داخل گپ باید است که برسی تو بگو خو.
موسا گل، خو ما از شروع گپت ایچ چیز نفامیدم که داخلش برسم، تو یک دفعه بوره برای ما بگو.
نه خان صاحب، مولوی صاحب ما گفت که مردم توی آنه گرفتن سر خوار و دخترتان حرام است تو بگو خو، از این کار حرام خود نگاه کنین.
یارا موسا گل، قلی تو خوب بسیار خوب کار میکنه با ما. فکر کنم که این گپا شاید از یادت رفته باشه.
چی تو از یادم بره؟ ما این کته کفترهایی میگپا گفتم که خداوند پدرها و مادرها و بیادرها را انصاف بده که سر دخترها و خوارهای خود تویانه نگیرن تو بگو خو.
موسا گل، کفترهای بیچاره چی کنن؟
خواد سب، اگه چیزی کده میتونن یا نه، من خود دلم پیششان خالی کدم. راستی خان سب، به شما هم یک عذر دارم تو بگو خو، که شما کلانا یک کاری کنین.
چی کار کنی موسا گل؟ واضح بگو.
خودتو دیگه کلانهای قریه به خاطر ای گپ مولای صاحب استادگی کنین و ای تویانه زیاد مثل کوره از شانهای مردم پایین کنین تو بگو خو.
شنونده های عزیز، در درامه شنیدیم که موسا گل به دلاور خان گفت شما و دیگر بزرگان قریه از گپای مولوی صاحب پشتیبانی کنید تا تویانه کمرشکن از بین برود. شنونده های عزیز، اگر علما، بزرگان، معلمین و فعالان مدنی مناطق شما با همدیگر همکاری کنند، به نظر شما چی دستاوردهای خواهند داشت؟ و این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده؟ نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید، صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
ماه من نمیشد چرا پنهان شدی؟
دست دست سیان دینران
جان شدی مایه.